أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در زيادة سهوية در مركبات و در عبادات بود. کلام حضرت امام رضوان الله علیه رو در اینجا بیان کردیم در مقام ثبوت، که عقلا زیاده تصور می شود یا خیر، اگر می شود چگونه است، و بحث استصحاب مطرح کردند که با این که در رابطه با حکم زیاده به یک نظر قاطعی در اینجا نرسیدند. حالا بررسی میکنند روایات باب رو که سه تا روایت در اینجا ذکر شده، که اول مفاد این روایات رو بعد از ذکر اونها بیان میکنن، بعد مقایسه این قاعده لا تعاد رو با هر یک از این دو دسته از روایات. خب حالا خاصیتش عمدتاً به نظر میرسه به این صورت است که ما ببینیم خارج از روایات اعتبارات عقلایی این مطالب رو درک میکنه یا نه، و از جهت موضوع و از جهت حکم، که خب یک مطلب دیگری رو خارج از مباحث اصولی این روش به نظر میرسه که اثبات میکنه و تبیین میکنه، و اون توافق معارف روایات و هر حال آیات است با معارف عقلی و اعتبارات عقلایی، که حالا این رو اجمالا بهش توجه میدهند، اما به طور خاص تو اصول این بحث نمیشه. مباحث کلی دیدگاه نسبت به معارف دین میشود. به هر حال تا یه حدی این بررسی به نظر میاد که لازمه، اما این مقدار به هر حال دقت‌های عقلی در مباحث اعتباری به نظر می رسه که صحیح نباشه، و خود این بزرگواران هم گاهی در جای خودش به هر حال متذکر میشن که هر یک از این مباحث رو بعد در جای خودش به اندازه خودش بررسی کرد. اونتا خب دیگه گاهی تو بحث که وارد میشن لذت مباحث میکشونه به این مسائل. حالا خیلی ربطی هم نداره این نکته که میخوام عرض بکنم، بی ربط هم نیست، اما گاهی مسائل رو جدای از عرصه عمل برحال بررسی میشه، وقت این تفصیل ها به وجود میاد. اما اگر ما اینها رو عمدتاً تو عرصه عمل ببینیم که چی کار باید بکنیم. حالا خیلی حال مباحث فشرده تر میشه. همدو که حالا ما یه حرکت ناقصی در این جهت انجام میدیم عمدتاً به این صورته که البته خب بعضی از بزرگواران یه تنظیمی در مباحث اصولی کردن، اونها هم اگر در جای خودش با یه دید عمیق‌تری بررسی بشه خب خیلی خوبه که از یک نظام دقیق‌تری مباحث اصولی شروع بشه و ختم بشه. بله، به هر حال حضرت امام خودشون به هر حال این رو در بعضی از موارد به هر حال متذکر میشن که نباید این مسائل خلاصه خیلی کش پیدا بکنه. لذا توی تقریرات گاهی میفهمن که ما در دوره قبل این مباحث رو مطرح کردیم اما الان دیگه نه، معلوم میشه که اصلا در دوره بعد یه مقداری به این نکات بیشتر توجه شده و اینها دیگه اونها رو قیچی کرده. بله، به هر حال روایت اول از ابو بصیر است که من زاد فی صلاتی فعلیه الاعاده. روایت قاعده لا تعاد که خب لا تعاد الا من خمس، منتها یه ادامه ای داره که گاهی دیگران اون ادامه رو بیان نمی کنن اما حضرت امام رضوان الله با این ادامه یه قاعده لا تعاد نظر دارن و روش محال می ایستن و اون ادامهش اینه که القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، که سنت فریضه رو نقض نمی کنه. یعنی اگر سنت ترک شد، حالا چه به هر حال یا اضافه شد، این اگر فریضه درست انجام شد مشکلی نداره. خب بعد این دوتا روایت رو که الان عرض کردم با هم دیگه مقایسه میکنن، بعد وارد مقایسه روایت دوم و روایت لا تعاد میشن که یه بررسی دیگری در رابطه با آن دارن. میخوان که روایت اول مطلق زیاده رو بیان میکنه، چه زیاده رکنی چه غیر رکنی، چه مربوط به این خمس یا غیر خمس، چه سهوی و چه عمدی. خب نه، این طور که نمیشه به طور کلی مطرح کرد. ما باید به هر حال خود به هر حال قرائت هم واجبه دیگه. بله، حالا معنای سنت نیست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم واجب کرده. سنت خیلی وسیع‌تره، هم به هر حال اون چیزی که خدا جعل کرده هم پیامبر. در مقایسهش با فریضه این میشه که این فریضه در هر حالی باید انجام بشه، چه به هر حال با عمد و چه غیر عمد، که اگر ترک بشه باید اعاده بشه یا قضا بشه. اما سنت نه، این مقایسه تقابلی که بین سنت و فریضه آمده این رو به ما میفهمونه. بلا معناش این نیست که سنت واجب نیست، معناش این نیست که این سنت ما فرضه النبی صلی الله علیه و سلم است. این نیست، هر جایی رو باید مناسب خودش رو ملاحظه کرد. در باب تفویض هم به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام اونجا یک مطلبه. بله. خب منتها میفهمن که این قید رو داره که من زاده ظهور در این دارد که به قصد برات زیاده انجام بده، نه به هر حال بدون توجه این زیاده رو، به هر حال که این جزء نماز است انجام بده. بله، سهو در این که این از نمازه. بله، میخوان که این فی صلاته المکتوبه، بله اینه مضمون دیگه، من زاده فی صلاته این مطلق یعنی فعلیه الاعاده، با مرحال مبتدا و خبر یا جزا و شرط این روشون استفاده میکنن. حالا این نظر شریف ایشونه، منتها میخواد که چه اون زیاده از سنخ نماز باشه مثل رکعت یا رکعتان، یا از سنخ اجزایش باشه مثل سجده و رکوع، یا از غیر سنخ جزء یا نماز باشه مثل تکتف و آمین گفتن. بله، قصد زیاده این که از نمازه، که این جزء نمازه، یعنی توجه به این داره که این مال نمازه. این مطلقش اینو میگیره، منتها باید قصد این که این جزء نمازه باشه. بله، بله. حالا اگر سهو اگر بگیم شامل نمیشه، به هر حال یکی دو تا شاهدیشون میاره برای این معناش. یکی اون کسی که در سفر زیاد بکنه، دو رکعت رو زیاد بکنه، خب این فرمودن باید قضا کنه، چون زاده فیما فرض الله. خب نوعا در سفر یه رکعت طرف یادش میره مثلا، یا دو رکعت اضافه میکنه، یا در روایت هست که نهی شدیم از قرائت عزائم در نماز چون موجب سجده زیاده میشه، اینم حالا آمده زاده فی المکتوبه، یعنی هم رکعت رو میگیره هم جز رو. و اون روایتی که در باب تکتف آمده و وجوب سجده سهو، اینها برای بعضی از امور زائده است. خب تکتف امری از سنخ رکعت یا سجده نیست، اما به هر حال اینجا فرمودن باید خلاصه قضا یا اعاده بکنه. بنابراین چون قوام امور اعتباری به قصده، بفهمن که ما در اینجا این رو بعد فرق بذاریم با امور تکوینی که ممکنه بدون قصد هم در امور تکوینی چیزی رو اضافه بکنه و مخل نباشه. خب این تبیین این روایت، اما ارتباطش با قاعده لاتعاد چجوری ما این دوتا رو جمع میکنیم؟ خب ایشون یک تفصیلی اینجا میدن که حالا فقط اشاره میکنم، اون تفصیل رو ذکر نمیکنم که ماحصلش رو عرض میکنم. و اون این که قاعده لاتعاد مستثنا و مستثنا منه داره. یه وقت است که شخص ظهور مستثنا رو با ظهور مستثنا دوتا میبینه، بعد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنه، یه وقت اینطوری بررسی میکنی، یه وقت نه، به هر حال این چون به هر حال در یک کلام یک ظهور ازش استفاده میشه و ایشون آثار رو مترتب میکنه، اونی که خود ایشون انتخاب کرده نظر شریف ایشونه اون رو عزم میکنیم. ایشون باید که به هر حال این یک ظهور بیشتر نداره، مستثنا و مستثنا من، که میفرد مستثنا من از یک جهت مطلقه، لا تعاد الصلات، اعاده نمیشه نماز، حالا الا من خمس، یعنی غیر خمس چه نقص بیاره چه برای زیاده بیاره، به نوعی چه سهوی باشه چه عمدی باشه، این لا تعاد الا من خمس، خمس رو دیگه برای چه زیادیش چه نقیصش، این خلاصه مخل به نمازه. نه خب وقتی که ما با استثناء نگاه میکنیمش این به دست میاره دیگه، به دست میده. نه نه خب نیا کن، الا من خمس اطلاقش به این صورته، این خمس رو نفی میکنه، لا تعاد الصلات، خب این هم خمس رو میگیره هم غیر خمس رو، منتها خمس از این خارج میشه، اما اصل اطلاقی از به نمیده که. بله دیگه، بله، این که با هم دیگه دیده میشه به این معناست که ما مستثنا رو با مستثمن ببینیم، ازش یه استفاده بکنیم. این یکی. دومم این که اون ادامهش رو هم باید در نظر بگیریم که فرمود القراءت و سنتون و تشهد و سنتون. خب اینجا این قاعده لا تعاد وقتی که اینطوری ما بررسیش میکنیم مفادش این میشه که غیر خمس اگر زیاده بشه نقیصه بشه، عمدی باشه، عمدیشو که نمیگیره، سهوی رو میگیره، عمدی خارج میشه به لحاظ ادله دیگه که الان منزاده قطعا عمدی رو شامل میشه، سهوی رو شامل میشه. خب این فقط غیر این پنجتا رو میگیره، این پنجتا به لحاظ مستثنا دیگه عمدی اصلا شامل نمیشه، سهوی چه نقیصه چه برحال غیر نقیصه. خب این روایتی که ملاحظه میکنیم ایچون میفهمن که لسان این حدیث لاتاد به این معنا لسان حکومت نیست، همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن نظارت حکومت، اما با ملاحظه با ذیلش ما به نوعی حکومت رو استفاده میکنیم، به این معنا که سنت فریضه رو نقض نمیکنه. خب با این ملاحظه وقتی که با اون منزاده ملاحظه میکنیم، این منزاده چه رک چه غیر رک اینا شامل میشه، قطعا این خمس با حدیث لا تعاد از تحتش خارج میشه که اون رو شامل نمیشه، پس غیر خمس رو شامل میشه. بنابراین ما اینجا چند صورت برای شخص تصور میشه. یکی جاهل بسیط، دوم ناسی نسبت به موضوع، سوم جاهل مرکب به موضوع، چهارم جاهل حکم یا ناسی حکم. همه این چند مورد رو حالات گوناگون، این حالات گوناگون رو جز عامد و اون کسی که جاهل ملتفته، این دو تا خارج میشه. پس این موارد مشمول هر حال قاعده میشه. به هر حال ملتفت به اینکه این داره این کار رو انجام میده، ملتفت به موضوعه، جاهل به حکمه، نمیدونه که این زیاده باطلش میکنه یا نه. بله دیگه، ایشون میفرد مثل عامده. این دوتا خارج میشن از سطح قاعده و اون زیاده. بنابراین زیاده قاعده به لازم مستثنا مستثنا بیان میکنه که زیاده و نقیصه عمدی و سهوی در خمس موجب بطلان میشه، به خلاف زیاده و نقیصه در غیر خمس. این قاعده بیان میکنه. روایت اول ظهور در بطلان در زیاده عمدی و سهوی در خمس و غیرش، لکن تخصیص میخوره به قاعده در زیاده غیر عمدی در غیر خمس. زیاده سهوی در غیر خمس و اون منزاده شامل میشه. بنابراین نظر شریف حضرت امام بعد از تبیین روایت اولا و بعد از تبیین قاعده لا تعاد با توجه به صدر و ذیل بر روایت مستثنا مستثنا و ذیلش، این رو بیان کردند که به هر حال زیاده و قاعده اینو میگه، زیاده و نقیصه در غیر خمس در همه حالات خلاصه موجب بطلان نمیشه در غیر خمس، جز عامد و ملتفت به جاهل ملتفت به موضوع. بقیه حالات مشمول قاعده لا تعاد میشه به لحاظ اون ذیلش که سنت نقض میکنه فریضه رو، یعنی غیر خمس اگر زیاد بشه سهوًا یا با جهل بسیط یا جهل مرکب به حکم، همه اینا رو حال شامل میشه که موجب، یعنی اصلا توجه نداره به حکم، یعنی نمیتواند علم پیدا بکنه، در یک جایگاهی است که حالا نمیتونه، اگر فرض بشه البته، حالا به عنوان بلی جاهل بسیط رو عمدتاً همون جاهل قاصر میگیرن، در جایی است که به هر حال توان علم پیدا کردن رو نداره. جاهل مرکب نه، اون است که میتواند علم پیدا بکنه، اما به هر حال جاهل به حکم است و خب قهرن باید اون جاهل ملتفت نباشه دیگه. جاهل به حکم، اینا در ذیل قاعده لا تعاد هستن و ناسی. حالا ناسی نسبت به موضوع یا ناسی نسبت به حکم، همه اینا رو قاعده شامل میشه. اون وقت بیان میکند اون روایت منزاد را که ابو بصیر باشه، روایت ابو بصیر باشه. جهل چی؟ خب ایشون همین رو بیان میکنن دیگه. بله خود ایشون فرمودن که عامد و جاهل ملتفت، ملتفته به این که داره چیزی رو اضافه میکنه اما حکمش رو نمیدونه. اون جاهل بسیط، جاهل بسیط به موضوع باید بگیریم، بعد اینطوری عامد به اضافه است اما جاهل به حکمشه که این چیزی که اضافه میشود بطلان میاره یا نه. جاهل مرکب، جاهل مرکب همون جاهل ملتفت میشه دیگه. اینو بعد اینطوری ما جاهل مقصر یعنی ملتفت دیگه. بله خب حالا بعد دید این ملتفت چی رو شامل میشه؟ عامد در اونجایی است که میدونه باطل هم میکنه اما این جاهل نسبت به حکم ملتفت به موضوعه. خب این ملتفت دو فرد داره، یکی جاهل بسیط باشه، یکی جاهل مرکب باشه. اگه بگیم جاهل مرکب هم جاهل مقصره. عمدن با توجه به زیاده که این زیاده مبتله، جز این نیست. عمد دو پهلو داره دیگه، عمد به حکم که علم به حکم داره وارد میکنه، عمد به موضوع، دوتا میشه دیگه. این عامده که ایشون فرمودن یعنی آگاهی به حکم داره، میخواد به حال اینو اضافه بکنه. خب قطعا چه خمس باشه چه غیر خمس باشه این باطله. خب دیگه همون ما داریم احکامشو میگیم دیگه. خب ما داریم احکامشو میگیم دیگه، ما داریم چی استفاده میکنیم دیگه. بعد از تبیینش دیگه روشنه که مسلمه دیگه. بله خلاصه میخوام ببینیم که مفاد این روایات چیه دیگه. ایشون پس این روایت ابو بصیر رو حملش کردن به زیاده سهوی در غیر خمس و دلیلشون هم همین ذیل روایته که این بر حال معنای حکومت رو دلالت داره نه حکومت مصطلح را. این حالا یه نکته حالا یه مقایسه هم در رابطه با این حدیث لا تعاد و اون حدیث بعدی، انشاءالله خیلی مطلب زیادی نداره، عزم میکنیم که حالا یکم هم مطلب تکرار بشه بیشتر جا بیفته. خلاصه ایشون میخوان بفهمن که ما باید بین ادله‌ای که اجزا رو میشموره و ادله‌ای که حالات مکلف رو بیان میکنه یک نوع جمعی بکنی، که ببینیم که هر کدام در سرده بیان چیه، به این معنا که ادله اجزا داره احکام واقعی رو بیان میکنه. این احکام واقعی ناسی، عامد، همه رو شامل میشه، عالم و همه رو. این ادله حالات رو بیان میکنه، این سه روایت و روایت دیگر، اینها به گونه‌ای باید تبیین بشه که با اون ادله تنافی نداشته باشه، که موجب تصویب باطل نشه، که الله توضیح در مقایسه حدیث لا تعاد با روایت سوم رو انشاءالله عزم کنیم و بعدش یک جنبندی از این بیانات این بزرگواران برحال داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.